چیده و مخدوش و منکوب نشنوه این کلمات رو، به صورت درستش بشنوه که به هر حال چیزی هم گیره شنونده بیاد. به این ترتیب
بسیار خوب. یکی از بخش‌های مقفول زندگی شما برای بعضی از طرفدارانتون و بعضی از شنوندگان رادیو اینه که شما علاوه بر گویندگی در عرصه ترانه سرایی هم به هر حال دستی دارید.
حالا من از قبل از این ترانه سرایی حسابی ادام میشد و شاعری میکردم، در انجمنهای ادبی شرکت میکردم، تا اینکه یک شب خدا رحمت کنه آقای پرویز والیزاده، برادر بزرگ منوچهر والیزاده، دبیر انجمن ادبی کلبه بود، اعلام کرد که جوانی، شاعر جوانی از زنجان مهمان ماست، آقای حسین منزوی. و من معمولا شعرهایی که خونده میشد رو مینوشتم، چون که حالا جوانی تازه اومده شعری، من دیگه این آمده نبودم که بنویسم، یعنی در قلم و کاغذ دستم نبود. شروع کرد به خوندن غزل، من دیدم نه، این غزل غزل نوشتنی است. از مصرع دوم بیت اول نوشتم و آخر سر که مجلس تمام شد رفتم ازش خواهش کردم که اینو کامل کنه و دوستمون از همونجا شروع شد با هم دیگه. و بعد از این که حسین منزوی شعر خوند و شعراشو میشنیدیم، گفتم دیگه جایی که همچی شاعری از شعر گفتن من خیلی خنده داره، رضایت دادم به ترانه سرایی. و ترانه رو حالا تا جایی که میشد و امکانش بود ادامه دادم و همچنان هم اخیرم هم که دوست کاره پراکنده کردم در این زمینه.
سهلی. اون غزل رو یادتونه، خاطرتون هست؟
بله بله.
کدوم غزل منزوی بود؟
بود که شود تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی، مرا دریاب ای خورشید در چشم تو زندانی. خوش آن روزی که بینم باغ خشک آرزویم را، به جادوی بهار خنده هایت می شکوفانی. بهار از رشک گلهای شکرقند تو خواهد مرد، که تنها بر لب گرم تو می زیبد گلفشانی. شراب بوسه های تو مرا خواهد گرفت از من، اگر جام لبانت را شبی بر من بنوشانی. نظربازی نزیبد از تو با هر کس که میبینی، امید من چرا قدر نگاهت را نمیدانی.
به چه خوب شد که یاد منزوی کردین. سه شنبه اول مهر هم سالگرد تولد منزوی، هم سالگرد درگذشتش. اتفاقا دیشب هم جاتون خالی استاد بهمنی در خدمتشون بودی، اونجا هم یه غزلی خوندن به یاد منزوی. اما پس حالا که صحبت ترانه شد و ترانه های شما، اجازه بدین که از کارهاتون رو که زنده یاد گلچین خوندن رو پخش کنیم. خیال روز.
بله بله ممنونم.
بشنویم خیال روز رو با صدای زنده یاد نادر گلچین.
مرغ حق روز و خبر کرد، شب تاریک و سحر کرد، بعد از اون همه سیاهی شب از این کوچه سفر کرد، شب از این کوچه سفر کرد. نیزه های نور خوشی زره شب و دریده، خون گرم روشنایی تو رگ کوچه دویده، تو رگ کوچه دویده. شداده به سپیده چی واسه شب جایی نمونده، مرغ حق تو گوش ما نغمه شو خونده، توی کوچه واسه شب جایی نمونده. تاریک جا شداده به سپیره، خود شب هم دیگه از خودش رمیده، توی کوچه شور هستی خونه کرده، همه میخوان شب به کوچه برنگرده، مرغ حق تو گوش ما نغمه شو خونده، توی کوچه واسه شب جایی نمونده، مرغ حق تو گوش ما نغمه شو خونده، توی کوچه واسه شب جایی نمونده.
هر شب در برنامه پنجشنبه جمعه ما قصه ای هم میشنویم از روزگار دیروز و کمی قبلتر، قصه هایی که خانم شرمین نادری اون رو بازنویسی میکنن. و امشب کار من خیلی سخته چون در کنار من آقای بهروز رضوی هستم، اما مجبورم از روی متن قصه ای بخونم. خدای به امید تو ببینیم چی میشه. یکی از آدم‌های عجیب با سرنوشت‌های غریب که همین 150 سال پیش دنیا آمده بود، عزیزخان مشهوره، از خواجه سرایان حرم ناصری که قصه‌اش به قدر قصه حسین کرد شبستری طولانی و بلنده. فکر کنید او موقع بچه خوش صورت و کوچیک رو فقط به خاطر خدمت رسانی به حرم شاهی ناقص می‌کردن و بعدم از همون بچگی مجبورش می‌کردن که بین اندرونی و بیرونی دائم اینور اونور بدوه و نوکری کنه و درشت بشنوه و اذیت بشه. بلایی که می‌تونه هر کسی رو به یه موجود مریض و انتقامجو تبدیل کنه، اما گویا این عزیز خان جون سخت‌تر از این حرفا بوده. بچه‌ای که عزیز خان باشه تو همون اندرونی و بین زنهای شاه بزرگ میشه و اتفاقاً به خاطر هوش سرشارش توی حرم جایگاهی پیدا میکنه و زنهای شاه ازش حساب میبرن و نوکر و مهتر و کفشدار و خواجه باشی بهش احترام میذارن. اما این بشر زبلتر از این بوده که به نوکری ابواب جمعی شاه راضی بشه و گویا شروع میکنه یواشکی اخبار حرم و اندرونی رو راپورت دادن به امین السلطان، یعنی همون اتابک اعظم که نخست وزیر سه تا شاه بوده توی زمان قاجار و تا وقتی جلوی در مجلس تیر بخوره و کشته بشه چه کارا که در این مملکت نکرد. حالا به قول مادر بزرگا، خدایا توبه که این امین السلطان خیلیا تو از اهالی حرم و همسرای جوان شاه بگیر تا عزیز خان رو مجبور میکرده اخبار ماجراهای اندرونی رو براش بیارن. دست آخرم وقتی شاه شستش خبردار میشه که عزیز خان چه آشی داره واسش میپزه، امین السلطان نخست وزیر رو صدا میکنه و عزیز خان رو بهش پیشکشی میده. حالا خودمونیم که آدمیزاد رو به آسونی اسب و کالسکه میبخشیدن اون وقتا، ولی خب من بعد همین بذل و بخشش نون عزیز خان که بعد از اون عزیز خان ندایی خونده میشه دیگه توی روغن بوده، چون همین امین السلطان اون رو به عنوان پیش خدمت مخصوصش تا خود فرنگستونم میبره و اینقدر به رأی و نظرش احترام میذاره و از زبلیش واسه سیاست و کیاستش استفاده میکنه که مردم دیگه حسودی میکنن. خیلی ها برای اینکه محبت امین السلطان رو بخرن به همین عزیز خان زمین و ملک و پول هدیه میدن و دست آخر هم عزیز خان، یعنی همون بچه کوچیک و آزاردیده ی اندرونی، تبدیل میشه به یکی از ملاکین و ثروتمندان زمان خودش. بعدم چون علاقه زیادی به یاد گرفتن داشته، با همون پولی که داشته شروع میکنه به جمع کردن کتابهای خطی و چاپی و به کوری چشم خیلیا مجموعه بزرگی از کتابها و اسناد جمع و جور میکنه که 100 سال پیش هسته اول گنجینه کتابخونه ملی رو تشکیل داده. عزیز خان نه بچه‌ای داشته و نه قوم و خویشی و برای همین همه پول و داراییش رو وقف میکنه و روی زمین خونه اون بعد از مرگش تو پیری تو خیابون سرهنگ سخایی یتیم خونه ساخته میشه و باغ شمرونش هم میشه بیمارستان مسلولین تهران که بعدم میشه همین باغ فرهنگ سرای نیاورون که کلی هنرمند در اون بالیده و کلی نمایش زیبا در اون دیده شده. دکانها و مغازه های عزیز خان هم توی خیابون حافظ امروز در چهارراهی به نام چهارراه عزیز خان هنوز وجود دارن و خیلی هم بودن که به این بچه زبل و زرنگ و سیاستمدار و البته بخت بلندی که دیر به سراغش اومد حسادت میکردن و به قول قدما پشت سرش صفحه میذاشتند. گویی که 100 سال پیش هم خیلی ها بودن که هر کی شبیه خودشون نبود و شبیه خودشون زندگی نمیکرد رو عجیب و غریب میدونستن و خبر نداشتن که اگر اون بالایی حواسش به آدم باشه هیچی نمیتونه مانع هیچ کس باشه.
نیمه شب از کوی او کردم گذاری، هر کناری دیدم از او یادگاری. خاطرات روزگاران جوانی زد به دل پیران سر از نو شراری. غصه بخش دفتر دل نام او می نگارد هر زمان، یادگاری یاد او تازه دارد. گرچه هجرش داده همچو گل به بادم، خاطرات عشقش کی رود از یادم. مرغ سحرم آغشته به خون بالا پرم، افتاده در این کنج قفس از مرغ سحر خسته ترم. از دام بلا کی برخیزم، بنشین که من از جان برخیزم. چون نال مرا باشد به جگر داغ وصالت، ای جان جان می رود و از جان نرود نقش جمالت، ای جان.
خب در حالی که ساعت 22:45 دقیقه است و حدود یک ربع تا پایان برنامه ما باقی مونده، من از فرصت استفاده میکنم و دوباره میرم سراغ استاد بهروز رضوی که امشب میهمان ما هستند. استاد شما سالهاست در کرج زندگی میکنید. این سخت نیست این رفت و آمد شما به تهران؟
دیگه راحت شد.
چرا
من
کرج؟
از وقتی شروع کردم که برای اینکه من مادرم اینا کرج میشستن، بعد که ازدواج کردیم، یعنی ازدواج اولم که خانمم مرحوم شد
خدا رحمت،
و در ازدواج دوم مادرم برای اینکه بچه ها خیلی غریب نمونن و بی کس و کار نباشن خواهش کرد که اگه میتونیم ما هم کرج ساکن شدیم. ما رفتیم و کرج ساکن شدیم و دیگه به دهنمون مزه کرد و
خاک کرج.
البته من کرج زندگی کرده بودم به ضرورت حضور خانواده پدری، ولی خب بعد از اون دیگه موندگار شدیم در کرج. و
وقتی برای اولی بار ساکن کرج شدین، کرج چقدر جمعیت داشت؟
شاید یه میلیون و نیم.
الان چقدر جمعیت؟
الان اگر بالای 6 میلیون نباشه پایین نیست.
عجبی کس پر جمعیت ترین شهر.
بله.
من این توضیح رو برای شنوندگان و بینندگان اون احیانا اگر ما رو میبینن بدم که آقای بهروز رضوی، من میدونم که در هنرهای دیگر هم دستی دارن، از جمله خطاطی، و یادم یه بارم صحبت میکردیم که شما سازدهنی هم میزدید.
بله، من مرض دو نخود دارم.
اینا رو از کجا در واقع اومد پاشو گذاشت تو زندگی شما، خطاطی و نوازندگی؟
یه کلاس هفتم یا هشتم بودم، یه فامیلی از مشهد اومدن و یه سازدهنی ساده برای من آوردن. یکی از دوستای من یک سازدهنی داشت و یک آهنگو با این سازدهنی میزد. من هم که سازدهنی به دستم رسید، پشتم رفتم در خونه این، گفتم سازت رو برد و بیار. سازش رو آورد و گفتم بزن این آهنگ رو، یواش یواش روبروش آینه وار زدم و گفتم حالا سازت رو بردار همینطوری فوت کن ببینم چطوریه. دیدم که آهنگ رو داره با فوتش میزنه، گفتم از اینجا باید حفظ بشه. پس با همون آهنگ شروع کردم، و چون موسیقی خبر داشتم و قبلا موسیقی کار کردم در محضر استاد مهرتاش، این سازم تک‌کوکه دیگه، ساز ساده ایست که فقط رو ماهور کوکه و کار دیگه هم نمیشه کرد. شروع کردم به همه آهنگای ماهوری که میشناختم رو با این ساز زدن، با این ساز دهنی زدن، و همینطور شکری شکری سازدهنی هم زدیم.
هیچ وقت اجرای حرفه‌ای هم کردین در جایی؟
اجرای حرفه‌ای در حدی که همون سالهای نوجوانی من آقای منوچهر سخایی در صدا و سیما در تلویزیون یک برنامه‌ای داشت که من پیش یک استاد دانشگاهی کار میکردم، مرحوم صادق بنشأت، منشی ایشون بودم.
بله.
و ایشون و خانمشون اطلاع داشتن که من سازدهنی هم میزنم. خانم ایشون زنگ زده بود، تماس گرفته بود که یه همچی جوانی اینجا هست سازدهنی هم میزنه که آقای
سخایی گفته بود.
سخایی گفته بود که تشریف بیارن تلویزیون. رو رفتم و اتفاقا وقتی که میخواستم بزنم گفت چی میزنی با سازدهنی؟ گفتم یه پیش درآمد ماهور. میگفت چی؟ گفتم ماهور. میگفت اه مگه با سازدهنی میشه ماهورم زد؟ گفتم میشه فقط ماهور زد، چون فقط کوک ماهور هیچ چیز دیگه نمیشه باش زد. گفت بزنیم، که خیلی هم تشویق کرد و خیلی خوشایندش بود برای من. بله.
خطاطی چطور؟ خطاطی رو چطور؟
خطاطی والا ما از همون مکتب که میرفتیم، این ملا باجی ما با قلم فرانسه و قلم درشت به ما مشق میگفت، از همونجا شروع شد. بعدم یک استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، آقای والی، که دید من خط و ربطی دارم، هر هفته که می اومد سرمشقی که می داد رو می اومد بالا سر من وامی ساد که من اونو اجرا کنم، بنویسم. و همونجا پیچ و خما و قلقایی که قلم رو اینجا چطور باید بگردونی، یا اینجا این قوس رو چطور تولید کنی، یا این واو با دال برای که اشتباه نشه چه کنی، خود خود از محضر این استاد زمین اون سال تحصیلی من خط رو یاد گرفتم، تا اونجا که استعداد داشتم. البته دیگه بیشتر از اون نمیشد.
این سالها هیچ وقت تلاشی کردین برای نوشتن؟
من هر وقت قلمی دستم بیاد میمیسم این چیزایی برای خودم. بله. ولی خیلی مدعیانه نیست البته.
بسه. خب اگر اجازه بدین، حالا صحبت زنده یاد منزوی هم شد، بریم یه ترانه بشنویم از شعرهای آقای منزوی که آقای کوروشی یغمایی خوندن، سیب نقره‌ای رو بشنویم. سیب نقره‌ای رو بشنویم. ما هم وقتی که برگردیم، من اگر که شما اجازه بدین این جسارت رو بکنم و بخوام که برای حسن ختام برنامه ما حافظ بخونیم.
چشم، با افتخار.
آدم سیر نمیشه از این غزلیات منزوی. خب همطور که عرض کردم خدمتون، جسارت کردم، درخواست کردم که آقای رضوی حافظ بخونن برای ما و نیت هم بکنیم یا نه؟
بله بله، من شنوندگان عزیزم خواهش بکنم که نیت بکنن، چون من به همون رسم تفعول دیوان رو باز میکنم، اصل فال رو میخونم و شاهدی مثالش هم یه دو سه بیتی ازش میخونم.
بسیار بله. بسم الله الرحمن
الرحیم. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم. دوستان عیب من بیدل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری میجویم. گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، مکنم عیب کزو رنگ ریا می شویم. خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است، می سراغم به شب و وقت سحر می مویم. حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی، گو مکن عیب که من مشک ختن میبویم.
این خود غزل،
خود غزل، و اینم چند بیتی از شاهدش. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم، گنج در آستین و کیسه تویی، جام گیتی نما و خاک رهیم، هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم. نه
بسیار عالی. حافظ خوندن سختی های خودش رو داره. فکر میکنم که دیگه اوج یادگیری شعر فارسی اینه که آدم بتونه حافظ رو درست بخونه.
با حافظ خوشبختانه چون کتابیه که همه جا هست و تو همه خونه ها هم هست، همه وقت دارن که گاهی یه سری با حافظ بزنن. حالا که رسم تفعل هم هست، به این بهانه شعر از حافظ میخونن. و من میخوام توجه بدم به همه دوستان عزیز، حالا که زحمت میکشن و حافظ رو میخونن، اگر گاهی جایی بعضی از کلمات براشون نامفهوم بود، معنیشو نمیدونستن، بپرسن که به درستی یک غزل رو متوجه بشن و دریابن مفاهیم غزل رو.
چه منبعی رو معرفی میکنید که بتونن بهترین؟
والا مرحوم یه اساتید هست که کتاب حافظ رو برای دانشگاه آماده کرده و بیت به بیت
استاد محجوب رو میفرمایید؟
نه خیر، استادیست نوشید حافظه خراب و آسیب.
نه استاد، ما مشکل اونه که برنامه همون دیگه آخر هفته است، دیگه آخر انرژی هفته است. خیلی طبیعیه که آدم چیزهایی رو از خاطرش بره.
آره، اون دیوان حافظ به این خاطر که هم وزن غزل رو در آغازش یادآور میشه و هم بیت بیت غزل رو معنی میکنه. حالا شاید خیلی نپسندن، دوست نشه باشن اینجوری با حافظ برخورد کنن، ولی به هر حال یک نمونه خیلی خوب و قابل اعتماد همین حافظی است که حالا انشالله اسم مؤلف.
پس برگردیم به همون توصیه نخستین شما که گفتید که دوستانی که دوست دارند وارد عرصه گویندگی بشن، حالا جدای از آموزش های مختلف و اینکه حالا به چه شکلی قرار وارد بشن، شعر رو باید
شعر حافظ بخونن، سعدی بخونن. ما 5 ستاره شعر داریم که حیف ایرانی ها بیخبر و غافل ازش بگذرن. جناب فردوسی، حضرت سعدی، خواجه شیراز، جناب حافظ،
مولانا
و نظامی.
به
اگر از این 5 منبع غافل بمونیم چیزی از دست دادیم، از کیسمون رفته به قول قدیم. بنابراین من استدعا میکنم که حتما این شعرها رو مرور کنم، بخونم و لذت ببرم. واقعا حیف از ایرانی باشی شعر حافظ و شعر سعدی رو نخونی و ناآشنا باشی.
یک تعبیری در شعرخوانی در یکی از کلاس ها من میشنیدم که میگفتن که خب خیلی ها میگن که ما ممکنه که بخوایم یک گوینده یک چیز دیگری بشیم، ولی چرا باید شعر بخونیم؟ میگفتیم شعر خوندن مثل بازی کردن با توپ مدیسن باله. وقتی که کار میکنید، خب ما وقت نداریم دیگه، چند ثانیه مونده. استاد خیلی خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم.
منم خداحافظی میکنم.
شما شب بخیر، تا شنیداری دیگه.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.